بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يضع الكلام في نقاط باقية من مباحث المفهوم، منها أن الحاصر إما إضافي أو حقيقي. قد يتوهم خروج الحاصر الإضافي عن مسبب البحث، هذا التوهم غير صحيح لدخول القسمين، يعني الإضافي والحقيقي، في ماهية الحاصر حينما نقول الحاصر إما إضافي أو حقيقي، كما نقول الكلمة إما فعل أو اسم أو حرف. مقتضى القاعدة في التقسيم دخول الأقسام في ماهية المقسم واشتراك المقسم بين الأقسام في الماهية. غاية الفرق أن الحاصر الحقيقي ينفي بمفهومه الحكم عن جميع ما عدا المذكور في الكلام، لكن الحصر الإضافي ينفي بمفهومه الحكم عن بعض ما عدا المذكور في الكلام، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم للبينات والأيمان. فالمعروف أن هذا الحاصر إضافي كما هو الصحيح، فيدل على نفي جواز الحكم عن بعض ما أدى المذكور، يعني عن بعض غير البينات والأيمان. وذلك البعض مثلا الحكم باستناد الأقيسة، الاستحسانات، القرائن الظنية العرفية أو العادية. مثلا لا ينفي الحكم عن مثل الإقرار، إقرار المتهم أو علم القاضي. فالحاصر حتى في مثل إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان يدل على المفهوم، لكن إطلاق مفهومه غير مقصود. لماذا؟ لقيام القرينة القطعية على جواز الحكم بإقرار المتهم أو بعلم القاضي. فحاصل الكلام أن الحصر الإضافي أولا داخل في ماهية الحصر كما يقتضيه التقسيم، يعني تقسيم الحصر إلى الإضافي والحقيقي، وثانيا المفهوم ثابت للحصر مطلقا بلا فرق بين الإضافي وبين الحقيقي، إلا أن في الإضافي قامت القرينة القطعية على نفي إطلاق مفهوم الحصر، تلك القرينة القطعية مانعة من انعقاد الإطلاق من ناحية مفهوم الحصر في الإضافي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مفهوم اللقب لم نبين حكمه تفصيلا. حاصل الكلام في مفهوم اللقب أن اللقب كما جاء في كلام الشيخ الأنصاري يطلق على ما هو من أركان الكلام كالفاعل والمفعول ومبتدا والخبر ونحو ذلك، اما مفهوم اللقب فالمعروف بين اصحابنا وجماعه من مخالفينا عدم ثبوته، بانما غالبه بعض المخالفين كما صرح به الشيخ الانصاري وذكر اسامي ذلك المخالفين. علل الشيخ الانصاري لعدم المفهوم للقب بانتفاء إحدى الدلالات الثلاث، يعني اللقب لا يدل لا بالمطابقة لا بالتضمن لا بالالتزام على المفهوم، لكن الأحسن أن نستدل بعدم التبادل والانسباب، يعني عدم تبادل وانسباب المفهوم من اللقب، يعني من ذكر اللقب في الكلام. غاية ما يتبادر إليه الذهن تحديد الموضوع، نتيجته بصور الخطاب المتضمن للقب عن التعرض إلى حكم غير اللقب نفيا أو إثباتا، وهذا غير المفهوم الذي هو الدلالة على نفي سنخ الحكم عن غير المذكور والمنطوق في الكلام، فرق بينهما قلنا كرارا. النقطة الثالثة أن مفهوم التحديد كما قلنا لا ينحصر في العدد، ونذكر لذلك مثالا معروفا. النقطة الرابعة أن مفهوم التعليل في الحقيقة إنما يثبت في كل ما إذا كان العلة كانت العلة حجة كالمنصوص وتنقيل الملاك، وإلا ليس مفهوم التعليل حجة، كما لا تكون نفس التعليل بإلا حجة في أي مورد لا تكون يكون مفهوم أيضا حجة. النقطة الخامسة أن ما قاله المحقق النائني من أن إنما ليس من قبيل المفهوم مدلول إنما لأنه مذكور في الكلام غير وجيه غير صحيح ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إنما ليس مفهوم مذكورا في الكلام، إنما زيدون قائم، المنطوق إنما زيدون قائم، أما عدم قيام غير زيدين لم ينطق به المتكلم فلفظة إنما كسائر الألفاظ الدالة على الحصر له مفهوم ولا يدخل في المنطوق. و هناك بعض النقاط مثل توهم بعض انه لا على القول بالمفهوم وصف، يعني القائلين بمفهوم الوصف يقولون بعدم اعتبار اعتماد الوصف على الموصوف، لقول صلى الله عليه واله وسلم مثل الغني ظلم، الغني هنا لم يعتمد على موصوف، وهذا غير وجيه لان الغني ابلا مناسب للقب ليس من قبيل البعث. وثانيا في هذه الرواية الحكم معلوم بالنصوص والإجماع القام قائم في المقام غير هذا النص، نصوص أخرى دلت دلالة قطعية. وأيضا النقطة الأخيرة هي أنه المفهوم يستفاد من دليلين، الأول التبادر والانسباق الذي هو مقتضى ذات التحديد والمفهوم، يعني بمقتضى الوضع في مثل حتى تقديم حقه تأخير بلا اختصاص بأداة خاص، يعني سواء كان وضع الحيات بوضع الحيات أو بوضع المفردات. هذا هو الدليل الأول. الثاني الإطلاق المقامي كما يمكن الاستدلال بهذا التقريب لإثبات مفهوم التحديد، لأن في مفهوم التحديد لم يستعمل المتكلم لفظا موضوعا للمفهوم، لا، بل لما كان في مقام بيان كل ما له دخلون وذكر بعدا وسكت عن الباقي، هذا ظاهر في نفي سنخ الحكم، انتفاء سنخ الحكم عن الباقي الذي لم يذكره. فمفهوم التحديد يثبت بالإطلاق المقامي. عرض بکنم خدمت شما که تفسیر کلام این که چند نقطه باقی مانده از این مسائلی که ما داشتیم که امروز این بحث مفاهیم رو تمام بکنیم که انشاءالله بریم سر بحث مشتق. نقطه اول این که ما این که گفتیم حصر، مفهوم حصر ثابته، این اختصاص به حصر حقیقی ندارد. بعضی ها مثل محقق خویی، ما در کتاب القضا در تقریب نبوی معروف انما عقدی بینکم بالبینات والایمان اونجا مفصل بیان کردیم پارسال در کتاب القضا، گفتن آقا این حصر اضافی اصلا از قبیل حصر نیست. همونجا گفتیم در اون بحث که نه، این حرف باطلیه، درستی نیست. چرا؟ برای اینکه شما چطور کلمه رو تقسیم میکنید؟ الکلمت و اما اسمون او فعلون او حرفون، قاعده بر این است، اصطلاح بر این هست، اهل محاوره این چنینن که اگر یه چیزی رو تقسیم بکنن به اقسامی، اون اقسام داخل در ماهیت مقسم هست و مقسم در ماهیت مشترک است بین چی آقا؟ اقسام. میگید الکلمت و اما اسمون او فعلون او حرفون، خب این اسم، فعل، حرف، همه اینها در حقیقت کلمه چی هستن آقا؟ مشترکن. اصلا تمام موارد اینطوره، حصر هم اینطوره. وقتی حصر رو تعریف میکنید، تقسیم میکنید به اینکه حصر اما حقیقیون او اضافیون، در هر دو ماهیت حصر هست، مشترک بین هماست، منتها فرقشون اینه تارتن حصر عبارت است از حصر حکم به این معنا هست که نفی حکم ان جمیع ما عدل مذکور میکند، یعنی حصر میکند حکم رو در یک موضوعی، در دو موضوعی، در یک موردی. اینجا مقصود متکلم نفی این حکم مذکور ان از جمیع غیر مذکوره. توجه فرمودی؟ خب این میشه حصر حقیقی. به اخرای قرائن قائم هست قطعیه که ما کشف میکنیم از اون قرائن که مقصود این متکلم نفی حکم آقا از جمیع معادای مذکور نیست، از اکثرش هست. بخواد این حکم رو که الان برای این مذکور ذکر کرده با یک عبارتی به ما بفهموند که آقا از بسیاری از آنچه را که من نگفتم این حکم منتفیش از اونها. سمس حکم چی هست آقا؟ منتفیه. مثلا همین نبوی معروف انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، خب رسول خدا فرمود من انما، انما معادل فارسی چی میشه آقا؟ فقط. به بینات ایمان حکم میکنم. خب ما میدانیم قطعا نصوص قائم است، اجماع قائم است، نص قائم است صریحا که اقرار متهمم میشد بهش قضاوت کرد، متهم اگه اقرار بکنه اصلا نیاز به یمینم نیست، حلفم نیست، مثل بینه. یعنی اقرار مثل چی میشه؟ آه بینه هست، بلکه اقوا هست از بینه. پس این قطعیست، هیچ کس مخالف نیست که یجوز الحکم اقرار متهم، کما اینکه الاقوا علی التحقیق یجوز الحکم به علم القاضی. ما در بحث علم قاضی مفصل نوشتیم، در همون پارسال بوده بحث کردیم که علم قاضی به حجت میتونه به علمش حکم بکنه اگر چنانچه از اسباب عادی متعارف حاصل بشه. خب آیا اینجا این هست چی میشه معناش اضافی؟ این است که از بسیاری از قرائن ظنیه عرفیه‌ای که اهل عرف بین خودشون دیگری رو متهم میکنن به خاطر این قرائن و خودشون یک طرف قضاوت میکنن، یا این که به قیاس و استحسان اهل عامه حکم میکردن، ما فرمود که من به این چیزا حکم نمیکنم، یعنی به آن چرا که تداول بین العرف الحکم بهی بین کثیر من اهل العرف الحکم بهی و نسبت الغیب و اتهام الغیب به تلک القرائن الظنیه، قرائن ظنیه عرفیه عادیه که فراوان الان شما میبینید خیلی زیاد، اما حضرت فرمود من به هیچ کدوم از اینا حکم چی آقا نمی کنم. یعنی این اضافیه. خب این حصره، این هم حصره، فهم نداره منتاش این حصر مفهومش اطلاق ندارد که بخواد ظهور داشته باشد در نفی حکم از غیر منطوق، نفی حکم از جمیع افراد غیر منطوق. غیر بینه و ایمان خیلی مقرائن داریم، ظنیه امارات داریم فراوان. حضرت میخواد از همه اینا نفی بکند. البته ما علم داریم به خود بیان حضرت، به خود دست و اجماع و روایات که اقرار متهم مقصودش چی آقا نیست. یعنی از این نفع اگر ما علم داشته باشیم که بعضی از افراد مفهوم مراد متکلم نیست، تکرار میکنم، اگر ما علم داشته باشیم به قرینه قطعی که بعضی از افراد مفهوم مراد متکلم نیست، آیا اصل مفهوم زیر سوال میبرد؟ خیر، مثل اینکه که عامی بگد ما علم داشته باشیم که این متکلم به این عموم یا مطلق بعضی از افراد مرادش چی آقا نیست، آیا اصل این اطلاق زیر سوال میرد؟ خیر، اونجایی که علم داریم به این اطلاق عمل نمی کنیم، اما اونجایی که علم نداریم مطلقا به این اطلاق چیکار میکنیم آقا؟ عمل میکنیم. اطلاق به قوه خودش باقی است. فی غیر با نعلم و خلافه، حالا اون قرینه یا قرینه لبیه هست میدونی مثلا، یا قرینه قطعیه روایه هست، اجماع هست، خب هر دلیلی باشه، ما علم داریم که بعضی از افراد عام یا بعضی از افراد مطلق مراد متکلم چی آقا نیست، خودش قرینه نصب کرده قبلا. خب اینجا اطلاق منعقده در غیر این مورد، اینجا هم همینطوره، اطلاق مفهوم در حصر اضافی چی آقا نیست. خب این مثلا
بحث
سالات اصلاح
جناب ابو حنیفه اینو مطرح کرده بودن اشکال کرده، شما فرمودید اینجا حصر اضافیه و چون به واسطه قرار دیگه داریم اصلا مفهوم نداره، طور کلی از مفهوم بحث کرده اشکالی پیدا کرده.
بله همون جا هم گفته بودیم که لا صلات الا به طهورن، ما میتونیم براش یک مفهومی تقریب بکنیم اگه خاطرتون باشد، که اگر لو حصل جمیع شرایط، شرایط صلات، جمیع شرایط صلات و اجزاها غیر طهور، اینجا صلات صحیح چی آقا نیست. اون را جواب دادیم، توجه فرمود، اون یه بیانی بود و بیان دیگری هم داشتیم، اون علا فرض تنزل بوده که مماشاتن به ایشون، مماشاتن به ایشون. خب عرض میکنم خدمت شما که نکته دوم لقب هست. بعضی بزرگواران تذکر دادن که مفهوم لقب رو شما رد شدید. خب منم شک دارم که آیا مفهوم لقب رو بیان کردن تفصیلا یا خیر، حالا احتیاط اقتضام بکنن که بیان بکنیم لقب رو. اصل خود لقب چی است آقا؟ لقب مقصود لقب در باب ادبیات نیست، در نحو نیست هرگز. اینجا لقب مراد هر لفظی که از ارکان جمله باشد، از ارکان کلام باشد، مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، کما اینکه شیخ انصاری تصریح کرده و گفته و المراد بهی یعنی به لقب ما یجعل احد ارکان کلام کالفاعل و المفعول و المبتدا و الخبر و غیر ذلک. متاره جلد دو صفحه 121. خب حالا این حکمش یه مفهوم عرض بکنم به شما که در نزد اصحاب ما شیخ انصاری بیان خوبی دارد که اصحاب ما قائل به مفهوم لقب چی آقا نیستن و همچنین بعضی از اهل عامه التفات فرمودی بعضی از اهل عامه. اون وقت کی قائل شده؟ جماعتی دیگر از اهل عامه مثل سیرفی، احمد بن حنبل، اصحابشون و نحو ذلک. عبارتش رو میخونیم ببینید. الحق کما علیه اهل الحق یعنی اصحاب ما و جماعت من مخالفینا، جماعت من مخالفینا انه لا مفهوم فی اللقب. خب این معلوم رأی معلوم شد چیه. و المراد بهی ما یجعل احد و ارکان کلام که تازه خوندیم تا اینجایی که میرسد به این که و ذهب جماعت منهم الدقاق و السیرفی و اصحاب احمد الى ثبوت المفهوم فی. خب این تعریف اقبال روشن بازه. اما دلیل خودشون استدلال کرده شیخ انصاری به یک دلیلی که به نظر ما این دلیل اشبه به مصادره به مطلوب هست. باید ما اون لم اصلی دلیل رو ذکر بکنیم. ایشون دلیلش اینه که آقا انتفاع یکی از دلالات سلاس، یعنی جمعی دلالات سلاس، یعنی هیچ کدوم از این دلالات مطابق و التزام و تزمان ما میبینیم که وجود ندارد. لا یدل الکلام المتضمن للغب علی المفهوم به شیء من الدلالات الثلاث، لا بالمطابق لا بالتزمن ولا بالالتزام. این مقدار خب دلالت ندارد، این اشبه به چی میشه آقا؟ مصادره مطلوبه. خب دلالت ندارد، اون آقا میگه دلالت دارد، شما میگه دارد، اون آقا دلالت دارد. لااقل به یک اون منشأ دلالت باید ما در کلمات، در جملات، هیئات که میگیم ظهور دارد، اون منشأ اصلی اصلی انسباقه، تبادره که اول ما آن که یسمع المخاطب خالی الذهن باشد، هیچ قرینه‌ای نصب نشده باشد، در کلام نباشد، اول ما ینسبق الی ذهنه من هذه الهیئه یا اون کلامی که متضمن لقبه، اون مفهوم چیه ها نیست. اون چیه؟ تحلیل موضوع. که با لقب میخواد متکلم موضوع حکم رو بیان بکنه. مثل الغنیه ظلمون، یعنی الان من متعرض مثل غنی هستم، غنی رو میخوام حکمش بیان بکنم. یا از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، کما این که اصول فقه تصریح کرده به این که از سارق و سارقه و زانی و زانیه امثال ذلک که معتمد به موصوف نیستن، اینا از قبیل چی هستن آقا؟ لقب. اب ندارد. آره یه حرفیه منطقه مراتب، چون این موضوع میخواد یک اشعاری دارد، مثلا غنی اشعار دارد به نفی چی آقا؟ فقیر. لقب یک اشعار و مایی به نفی غیرش دارد. این اشعار و ما شما بخواید این رو ملاحظه بکنید، این در واقع همون طور موضوع میشد، کیفیت موضوع میشد، وصف موضوع میشد، لون موضوع میشد. التفات فرمودید؟ اینو میخوام بگید که یعنی به غیر لقب متکلم متعرض حکمش. الان چی آقا؟ نش اون لقبی که منطوقه مذکوره در کلامه، اون میخواد الان حکمی رو بیان بکنه. قاصر هست، نتیجهش این میشد که قاصر هست از این که حکم غیر لقب منطوق و مذکور در کلام رو متعرض بشد نفیان او اثباتن. اینه و این غیر مسئله دلالت بر مفهوم هست، که مفهوم خودش دلالت بر انتفاع حکم مذکور، از انتفاع سنخ این حکم از غیر مذکور هست. التفات فرمودید؟ این که ما میگیم قصور، اینی دلالت ندارد، قاصره. یعنی کسی نمیتونه استدلال بکند به این بر مفهوم، ولی که اگه مفهوم داشته باشد قابلیت استدلال چی آقا؟ دارد بر نفی حکم از غیر مذکور در کلام. فرقشون اینه. خب این از این که عمده انسباق هست. اولا ما ینسباق و الادن من سماع کلام المتزمن للغب، آقا چیه؟ همین بیان موضوعه، و یا به اصطلاح بیان لون موضوع، طور موضوع، کیفیت موضوع، خصوصیت موضوع، التفات فرمودید. بعضی ها گفتن آقا این در اینجا مفهوم دارد. چرا؟ با خاطر اینکه همین که به ذهن شما میرسد که مثل الغنی ظلمون، پس معلومه که فقیر رو خارج میکنه، این مفهوم دیگه. جواب دادن دیگه، اعاظمی از فقها و اصولی جواب دادن، گفتن اولا این مثل الغنی ظلمون، اونا استدلال کردن اگر این مفهوم نداشته باشه لغوه. گفتن اگر لقب مفهوم نداشته باشه ذکرش لغوه. خب لغو جوابش این است که لغو نیست که، مگر بیان موضوع و تحدید موضوع یا بیان خصوصیت موضوع، مگر این فایده نیست؟ آقا فایدهش این است که آقا متکلم تفهیم میکند که این خطاب قاصر است از بیان حکم غیر این، قاصره. یعنی حکمی که من میگم مال این موضوعه، غیر این رو کاری ندارم، ولی ساکتم اینطوری. خب این فایده است، بیان موضوع خودش فایده تون. خب حکم رو چی سوار بکند آقا؟ بفرمایید، حکم خالیه مگه میشه بیان کرد؟ خب موضوع باید گفت، همچنین قید موضوع. قید موضوع دیگه فایدهش روشنه. اگر شما قید موضوع رو از لقب بفهمید، غایت ما یمکن ان یدعا این است که آقا با لقب ما قیدی برای موضوع میفهمیم، یه خصوصیتی برای موضوع چی آقا میفهمیم. خب این خصوصیت موضوع خود موضوعه. اتفاق فرمودی؟ بله. خب بله، اون جواب نقضیه، ما حلی میخوام بگیم الان. اتفاق فرمودی؟ حالا باید شما پیدا بکنید کسی که قائل مفهوم بس نشد و لقب شو، بعدم به او خطاب بکنید بگید این فرمایش شما به اون شخص فقط مربوط میشه.
قبول نداره قطعا اینجا به طریق اولا.
خب قبول ندارن دیگه، نه قبول نداره. اونایی که اونجا قبول ندارن اینجا ندارن، ممکنه اون کسی که اونجا قبول داره اینجا قبول داشته باشه، اینجا قبول داشته باشه اونجا قبول داشته باشه. اول پیدا بکن کسی که اونجا رو قبول نداشته باشه اینجا رو قبول داشته باشه. بله، اگر اونجا کسی قائل شد که مفهوم لقب نداره و اینجا بگرد، بهش میشه که اصلا حالن میشه، باید اون شخص رو پیدا بکنی. خب بله، ما دلیل حلی داریم دیگه، نوبت به این حرفا نمیرسد که ما دلیل حلی داریم. توجه فرمودی؟ بله دیگه. این که این مفهوم بعد لقب پس چیزی در اینجا نمونده. ها اون مثل الغنی ظلمون رو داشتیم میگفتیم، ما در اونجا گفتن که آقا اونجا مفهوم دارد به خاطر اینکه خب میدونیم که نه فتوا دادن به اینکه اگر فقیر باشد به اصطلاح او رو امحال و انذار و مهلت دادن ظلم نیست. جواب این است که اونجا اجماع و نص قائم است، چه ربطی به این دارد؟ توجه فرمودید. بعضی هم اونجا گفتن آقا استدلال کردن، آقا گفتن اون مثل لغنی ظلم دلیل به این است که وصف اصلا مفهوم دارد، حتی اگر معتمد به موصوف هم چی آقا نباشه. جواب دادن که آقا اولا این الغنی در وصف شرط است که معتمد موصوف باشد، و ثانیاً اینی که شما میگید مثل الغنی این اشبه به لقبه، چون وقتی که هر موضوعی که معتمد موصوف نشد داخل در چی میشه آقا؟ لقب میشد. با این تعریفی که امروز از شیخ انصاری شنیدید که یا مبتدا یا خبر یا فاعل یا مفعول، توجه فرمودید این داخل در چی میشه؟ لقب میشه. پس علی القاعده مثل الغنی و السارق و اینا. بعضی اومدن گفتن آقا بعد استدلال کردن حالا به یک مثالی که من عرض میکنم خدمت شما، اون رو میرسیم به اون. بعد مثل این گفتن آقا در این لغت مثل کسی اگه بگه که ما انا بزانن ولا اختی بزانیه، فقها فتوا دادن که حد قصد جاریه کسی نبگه. چرا؟ اونا گفتن خب فقها که فتوا که دادن، کسی بگه ما انا بزانن و ما اختی بزانیه بگه، این حد قصد برش جاری کردن. چرا؟ گفتن که چه مفهوم دارد، یعنی که به مخاطب میگه که تو هستی که با خواهرت زانی هستی، زانی و زانی هستی، من نیستم. این هم جواب دادن که اونجا با قرینه قطعیه معلومه، اونجا به اصطلاح اجماع داریم، یا در جاییست که این کلام به یک قرائن خارجیه ظهور داشته باشد در اون معنا، نه اینکه به مجرد این لفظ، مجرد این لفظ اثبات نمیکند. در اون جایی که فتوا دادن مراد اونها اونجاییست که اگر کلام چنین ظهوری چی آقا به قرینه خارجی داشته باشد، نه به مجرد این لفظ. خط کردید اتفاق فرمودید مجرد این لفظ نیست. بله، نکته دیگه این که ما در تهدید مفهوم تهدید عرض کردیم رو با ما که به اصطلاح به عدد نیست، مثل این موثقه عمار که عددی هم درش نیست، کل ما اوکل لحمه فتوضع و اشرب منه، کل توجه فهم کل سوره، بعد کل ما اوکل لحمه فتوضع من سوره و اشرب، یا اون روایت دیگر سیه عبدالله بن سلام که لا بأس ان تتوضع مما شرب منه ما یوکل لحمه، این رو گفتن مفهوم داره. چرا مفهوم داره؟ تصریح کردن مرحوم عراقی، دیگران، کسانی که این رو آوردن گفتن این در مقام تهدید هست، میخواد از حیواناتی که سورش، چون راوی سوال کرده که چه چیزی است که سورش جایز هست، در مقابل سوال جواب داده حضرت چه حیوانی است که سورش خوردنش جایزه، میشه وضو گرفت، حضرت در مقام جواب سوال لفظ کلا برده در ضابطه میداد، این در مقام تهدید موضوعه، میخواد بگه که اونی که از حیوانات سورش، اکلش، شربش جایزه، توجه فرمودید، و وضو میشه گرفت، اونیست که چی باشه آقا؟ سوره محکول الله باشه. این در مقام تهدیده. تصریح هم کردن به این روایت، مراجعه بکنید. خب این الان نه عدد درش هست، توجه فرمودید، نه لقب درش هست، نه وصف درش هست، این از این قبیل نیست، در واقع فقط از همون سیاق تهدید استفاده میشد. به عبارت دیگر باید بگیم امام در مقام بیان کل ما له دخل فی موضوع به اصطلاح جواز شرب سور و جواز توضیح چیقا منهو. البته اینجا این نهی که از مفهوم این دو روایتی که الان خوانده ایم مفهومش نهی دیگه، این نهی رو هم به کراهت کردن به خاطر قرینه ای، ما داشت فتوا دادن که یختست و کراهیت و تبدی و شور من سور من سور به سور ما به اصطلاح لا یوکل لحمه، این چرا؟ به خاطر که این روایتی که الان دوتا خوندیم در مقام تهدیده، دارد اون معکول لحم غیر معکول لحم رو خارج میکند که فرمود که توزع من شرب ما یوکل لحمه و شرب منه، در مقام تهدیده دارد نفی میکند این جواز توزی رو، یا به عبارت دیگر اثبات میکند وجود بعث علی نحو کراهه رو در غیر منطوق، که جانب چی باشد آقا؟ فرمایید مفهوم باشد. بعد این
سور گربه و پلنگ اینها غیر معقول لمسه مگه حرام
عرض کردم دیگه،
تهدید با جامعه مانع باشه.
بله. بله، اصل این مفهوم اثبات نهی میکنه. بله، این نهی مختص به چی میشه؟ به سور غیر معقول لمسه، منتها در مقابل دلیل بر جواز هم داریم. فقها اومدن گفتن اگر ما از این تهدید مفهوم به مفهوم نهی رو میفهمیم، اون نهی به قرینه دال بر جواز شور، این نهی حمل بر چی میشد آقا؟ کراهت میشد. اون وقت گفتن که مفهوم ثابته، منتهاش نتیجه مفهوم چی میشد؟ اختصاص کراهت وضو، اختصاص کراهت وضو و شور به سور چی آقا؟ غیر معقول الله. جامعه مانه دیگه، کامل جامعه مانه، اصل نهی استفاده میشه، منتهاش ما به قرینه دیگری این نهی رو هم میکنیم بر چی آقا؟ کراهت. دقت بفرمایید،
در حصر در تهدید اصلا قرینه خارجی ملاش نیست، از خود سیاق داریم.
از خود سیاق ما قرینه خارجی رو در مفهوم به اعمال نمیکنیم، که در حمل این نهی که از مفهوم فهمیدیم، این خودش قرینه جدایی ندارد، از همون سیاق تهدید فهمیدیم اصل نهی از این وضو و شرب سور غیر معقول لحم رو، این رو از قرینه استفاده نکردیم، فقط از تهدید استفاده کردیم، مفهوم تهدید. اما این که حالا این نهی رو که در مفهوم استفاده کردیم حمل بر کراهت میکنیم، به خاطر اون قرینه چی است آقا؟ دو تا مطلبه. پس خط نفرمایید
کلمه را از چه مفهوم واسطه چی میگید؟ کلمه کلمه
حیوانه. این در اینجا بس نیورده. اولا
بس عام است،
نه، چون سیاق این کلام در اول که کل رو که میارد که انه دارد تهدید میکند، یعنی حیوان رو کلن دو قسم میکند، کل ما او کل لحمو در مقابلشی است اقا کل ما. این سیاق تهدید غلبه دارد اینجا، ولی زا گفتیم حتی اگر در سیاق تهدید وصف هم واقع بشه، آوردیم همینجا التفات فرمودید نکته دیگه همینه که اگر وصف هم واقع بشه، عدد هم واقع بشه، اونی که در واقع مفهوم دارد چی است آقا؟ خود سیاق تهدیده. قبلا هم عرض کردیم. بله
شما
باشید
توی همین سوال که فرمودید، نمیشه بگیم اونایی که دال بر جواز از قرینه خارجیه اونا رو خارج میکنیم از این مفهوم، ولی خود مفهوم بر حرمت باقی بمونه؟
نه نه نه، اون آخه مقتضای جمع عرفی بین اون نهی که از مفهوم استفاده کردیم. آقا از مفهوم چی استفاده کردیم؟ نهی رو که همین که شما دارید میگی ظاهر در حرمته، در مقابلش روایت صریح در جواز داریم.
جواز همه؟
نه، حتی در اون غیر معقول، معقول که محل کلام نیست که، غیر معقول الان هست. اتفاق فرمودید بین اون دوتا با هم کلش بده، بین اون دوتا که جمع میکنیم نر فعالیت دست میکشیم از ظاهر در تحریم، نهی ظاهر در تحریم به وسیله اون سریع در چی آقا؟ جواز. بله این قضیه. حیات دیگری هم هست که ما نگفتیم اون حیات رو، مثل تقدیم ما حق و تأخیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این زور در هست، هست دارد توجه فرمودید. و همچنین حالا شما این آیه شریفه فرع فقهی نیست، اما در مواردی که فروع فقهی باشد، یعنی نتیجه فرع فقهی بدهد، هر جا که تقدیم محق و تأخیر باشد، این ظهور در چی دارد آقا؟ هست دارد. گاهی ضمیر فصل مثلا بین مبتدا خبر بیاد، این افاده چی میکنه؟ هست میکنه. مثلا بگی زیدان هو القاتل، توجه فرمودید این و نه امثال ذلک اینا. خب پس بنابراین این نیاز به چی داره آقا؟ یه استقرایی داره، ضابطه معلوم هست. ضابطه چی است آقا؟ یک چیزه فقط، و اون اول ما ینسلق من استماع من سماع هاده به ایعه، وقتی که مخاطب این هیئت رو این جمله رو میشنود خودش رو قطع نظر از قرینه بکند، این معنای حصر و مفهوم به ذهنش چی بشه آقا؟ پیشی بگیرد، زودم عبور نکند، چون صرف پیشی گرفتن دلیل بر حقیقت نیست، باید استقرارم پیدا بکند. التفات فرمودید این معنایی که اولین بار با سماع لفظی، چه مفرد باشد چه هیئت باشد فرق ندارد، چه ادات مفرد مفهوم باشد چه هیئاتی که دلالت بر مفهوم بکند، که به مجرد سماع بدون هیچ قرینه‌ای که در بین باشد به ذهن این مفهوم، یعنی دوران حکم مدار اون وس یا غیر مذکور در کلام، این حقیقت به ذهن منسبق بشد و مستقر بشد، این ضابطه ماست. حالا بعضی از هیئات عمدهشو عرض کردیم، ممکن است که بعضی از هیئات دیگر رو ما اینجا اسمشو نیاورده باشیم. من یک نکته دیگری که اینجا عرض بکنم این است که بله تعلیل، بله تعلیل هم که وصف تعلیل رو که اینجا عرض کردیم، که تعلیل چرا میگیم مفهوم تعلیل؟ به خاطر اینکه اونی که در نطق آمده است خود حکم معلل به هست. مثال میزنیم، مثال مثلا لا تأکل الرمان لأنه حامض، لا تشرب الخمر لأنه چی آقا؟ مسکر. خب اونی که به نطق در آمده چیست؟ منع شرب خمر. اینه به نطق در اومده دیگه، لا تشرب الخمر، مفهومش چیه؟ جواز و شرب غیر المسکر، مفهومش اینه دیگه، جواز و شرب غیر المسکر من المائعات، هرچی باشه، الکل باشد غیر الکل باشد هرچی باشد. الکل دو قسمه، مسکر غیر مسکر، لذا اون غیر مسکرهاشو ما حرام نمیدونیم، نجس نمیدونیم اصلا. توجه فرمودید این چرا که در نطق نیامده، این میشه مفهوم چی آقا؟ تعلیل. مگر نمیگید منصوص الحکم منصوص العله الحکم یدور مداره ها العلت المنصوصه تعریفی چی از آقا؟ الحکم یدور مداره ها نفیان و اثباتن دیگه. خب اونی که متکلم نطق کرده اثبات حکم است، دائر مدار این منطقه این علت منصوصه. ارتباط فرمودی؟ خب مفهومی چی میشه؟ انتفاع هذا الحکم از غیر مورد چی آقا؟ وجود علت، از غیر اونجایی که علت نباشه وای میشه مفهوم دیگه. و همچنین تنقیه ملاک قطعی، هر جا آقا ما پذیرفتیم از قبیل علت منصوص از یه ملحق به اوست که نعبر عنه به تنقیه ملاک قطعی، اونجا مفهوم چی است آقا؟ ثابته.
آه نباشد.
البته اگر چنانچه ما خصوصیت خمر رو داخل بدونیم اصلا اون دیگه مفهوم ندارد. توجه فرمودید، چون در اینجا حرمت دائم مدار مطلق اسکار شد، در صحیح زراره آوردیم در جاش که لا تشرب خمر لانه مسکر فان کل مسکرن چی آقا؟ حرامون. از اینجا معلوم میشد که این لا تشرب خمر لانه مسکر خصوصیت خمر دخیل در این حرمت چی آقا؟ اسکار خصوص خمر دخیل چی آقا؟ نیست، بلکه تمام موضوع چی است آقا بفرمایید؟ اسکاره. هر ولذا شیخ صاحب شرایع وقتی که نمیارد میگه به خاطر همون که ما علم داریم که شارع دار مدار خود این وصف اسکار کرده، نه اسکار خصوص خمر، اصل خود اسکار. حتی که آقا ما داخل در ضابطه منصوص العله باشد، چهار تا ضابطه دارد که من در حاشیه اینجا نوشتم، الان جای ذکرش نیست چون وقت ما نیست، پارسال در اوائل بس در چیز بعد بدایه در همون مبادی این علم اصول پارسال گذشت که ضابطه ای که برای منصوص العله است چیست. هر جایی که ضابطه منصوص العله محقق بشد که حکم دائر مدار اون علت منصوصه بشه ولو به نحو تنقیه ملاک قطعی، اونجا مفهوم تعلیل چی است آقا؟ ثابته. یعنی چی ثابته؟ یعنی این جمله معلل دو تا دلالت داره، یک منطوق، منطوق چیه؟ هر جایی که این علت باشد حکم ثابته، این میشه چی آقا؟ منطوق. مفهوم چی است؟ هر جایی که این علت نباشد سنخ حکم چی است آقا؟ منتفی. خب معلومه که درست همینجوره، باید هم همینجور باشد، این علت باید منحصر باشد. اگر چنانچه تعدد شد و تعدد جزا الکلام الکلام لا نوید. بله 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 همینطوره همینطوره. اگر چنانچه شارع اومد یک دلیل دیگری رو برای حرمت شرب قرار داد، مثل چی؟ مثل نجاست، بول. بول هم شرب چی است آقا؟ حرامه. پس دلیل حرمت حرمت شرب و یا نجاست مایه فقط اسکارش نیست، بلکه خود بول هم یکی از اون مواردشه. ممکن شارع علت متعددی ولی دوران بینه او هست همیشه. هر جا یکی از اینا متحقق بشد حرمت شرب و نجاست چی است آقا بفرمایید؟ ثابته. و اگر چنانچه از اون سایر موارد دیگر نباشه، یعنی مایه‌ای که بول چی آقا؟ نیست، بول نیست و سایر ما حرمه الله چی آقا؟ نیست که عناوین خاصه هستن، در اونجاها حکم حرمت و نجاست دار مدار چی است بفرمایید آقا؟ اسکار. پس بنابراین همیشه مفهوم ثابت هست، اما اگر این شروط متعدد بود یا اسباب متعدد بود، هرگاه سایر اسباب اگر مصداق نداشت، از مصادیق سایر اسباب نبود، مفهوم برای این سبب نفیان و اثباتن چی است آقا؟ متعدد میشه. التفات فرمودید اینجور میشه.
همون موضوع خاص به مفهوم علت، اما علت منتفی میشه، مثلا
میگه لا تکون
رومان لعنه حامض.
بله بله،
رومان حامض نیست.
بله بله بله،
رومان حامض نباشه، این رومان غیر حامض.
خب معلومه دیگه، وقتی که دار مدار هموزت شد این حرمت شور، حرمت عقل دارمدار چی شد؟
هموزت.
هموزت که نبود منتفی میشه ولی اینکه خود رمان باشد، چون حکم دارمدار چی کردید آقا؟ هموزت کردی. توجه فرمودی؟ بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.